ساعت 6:30 عصر به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پرونده شکایت از اسفندیار رحیم مشایی به وزارت اطلاعات فرستاده شد. آیت الله خامنه‌ای گفت انتخابات نشان داد کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. و گرجستان از ورود سرمایه‌های ایرانی با این کشور ممانعت می‌کند. سلام به شما در ایران و هر جای دیگری که صدای ما رو می‌شنوید. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پرونده دایر بر شکایت از اسفندیار رحیم مشایی به وزارت اطلاعات فرستاده شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت پرونده در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در مورد مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و اسرائیل در کمیسیون اصل 90 بررسی شد و برای رسیدگی به نهادهای مربوط مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم تنظیم شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت انتخابات اخیر نشان داد کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه امروز در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه حضور مردم در این انتخابات را حضوری حماسی خواند و افزود ما گفته بودیم اگر کسی هست که با نظام دل صافی ندارد ولی برای کشور اهمیت قائل است در انتخابات شرکت کند. این انتخابات نشان داد کسانی که طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش آنچه را زیاده خواهی و لجبازی چند کشور معدود خواند مانع حل مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرد. مقام‌های گرجستان از بسته شدن حساب بانکی 150 ایرانی، ممانعت از ورود سرمایه‌های ایرانی به گرجستان و جواب رد به بانک‌های ایرانی برای باز کردن شعبه در تفلیس خبر دادند. این اقدام با مذاکرات امنیتی گرجستان و اسرائیل همراه شده است. همزمان با دیدار نخست وزیر گرجستان با همتای اسرائیلی خود، رئیس بانک مرکزی گرجستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان گفت با سخت‌تر شدن تحریم‌های بانکی علیه ایران، دولت تفلیس دستورالعمل‌های سخت‌تری برای جلوگیری از ورود مؤسسه‌های تحت تحریم ایرانی به سیستم بانکداری گرجستان اعمال کرده است. رئیس بانک مرکزی گرجستان مشخصاً به بانک پاسارگاد ایران اشاره کرد که درخواستش برای تأسیس شعبه در تفلیس رد شده است. و خبر آخر این که سوزان رایس سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مراسم تودیع خود ناتوانی شورای امنیت را برای حل بحران سوریه یک رسوایی اخلاقی و راهبردی و لکه ننگی برای این شورا توصیف کرد. خانم رایس همچنین روسیه و چین را به دلیل وتوی قطعنامه‌ها در جنگ سوریه مورد انتقاد قرار داد و تیره تر شدن روابط آمریکا و روسیه را منتفی ندانست. سوزان رایس افزود در مورد انفعال شورای امنیت در بحران سوریه تاریخ قضاوتی بیرحمانه خواهد کرد. و در اینجا میرسیم به مجله هفتگی صحنه. مجله هفتگی صحنه روایتی است رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه همچنین تازه ترین نمایش های صحنه‌ای تالارهای نمایشی تهران و رویدادهای مرتبط با تئاتر رو هم بررسی میکنه. صحنه رو بابک غفوری آذر تهیه میکنه و بعد از صحنه ساعت 7 شب مجله شامگاهی رادیو فردا با اجرای همکارم آزاده اسدی میزبان شما خواهد بود. اما فعلا میشنویم مجله صحنه رو، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. از شما دعوت میکنم این هفته نیز در 10 دقیقه آینده با دنیای سینما و تئاتر همراه باشید.
سینمای ایران.
فضای سینمای ایران یک هفته بعد از امیدواری‌های شکل گرفته مربوط به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده با مسائل پیش آمده برای خانه سینما بار دیگر متشنج شده است. مدیران سینمایی دولت به دنبال تأکید محمود احمدی نژاد مبنی بر لزوم بازگشایی خانه سینما تا پیش از پایان کار دولت فعلی قصد دارند از میان صنوف موازی که در یک سال اخیر پس از انحلال خانه سینما تشکیل شده مجمع عمومی این نهاد را برای تغییر اساسنامه برگزار کنند. مدیران خانه سینما اما میگویند این اقدام غیرقانونی است و خانه سینما همچنان موجودیت دارد. انتشار فراخوان مجمع عمومی صنوف تشکیل شده در روزنامه ها اما بر التهابات افزوده است. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی درباره این مناقشه دوباره تشدید شده در آستانه تغییر رسمی دولت در ایران میگوید
بعد از تعطیلی خانه سینما صنوف موازی تشکیل داده شد همراه با خانه سینما که البته نتونست افراد شاخص و صنوف شاخص مثل کارگردانی رو تشکیل بده و به خودش جذب بکنه و بیشتر در بحث امکانات تونست نقشی داشته باشه به عنوان صنوف موازی و هیئت ساماندهی صنوف تشکیل شد به ریاست حسین زنباف که 12 تا 13 صنف سینمایی رو بیشتر نتونست جذب بکنه به صورت موازی که بیشتر برای این تشکیل شد در ابتدا که به امور سینمای نسبت به جشنواره فجر و امور صنوف نسبت به جشنواره فجر رسیدگی کنه در دراز مدت و امروز هم که این کارگروه ها و این صنوف موازی از دل همون هیئت ساماندهی صنوف در اومدن به اینجا رسیده قصه که امروز این صنوف موازی تشکیل داده شدن و قراره که مجمع عمومی تشکیل داده بشه با حضورشون.
در چنین شرایطی 24 صنف عضو خانه سینما در نامه سرگشاده‌ای تشکیل مجمع عمومی اصناف تازه تشکیل شده را غیرقانونی دانستند. این در حالی است که جواد شمقدری در یک هفته اخیر در گفتگوهای متعددی عملکرد خود بر مسند مدیریت سینمایی کشور را موفق دانسته اما در این حال گفته عده‌ای موافق مدیریت او نبودند و در راهش سنگ اندازی کردند. با این همه با اتفاقات روزهای اخیر و پافشاری آقای شمقدری بر بازگشایی خانه سینما توسط صنوفی که با هدایت دولت تشکیل شدند، عملاً کارنامه پرچالشی از آقای شمقدری تا روزهای آخر مسئولیتش بر جای می‌ماند. رضا صدیق درباره اصرار آقای شمقدری در روزهای آخر مدیریتش بر بازگشایی خانه سینما میگوید
با توجه به عملکرد تیم جواد شمقدری و وزارت فرهنگ و ارشاد در بحث سینما انتظار میرفت و پیش بینی میشد که جواد شمقدری در روزهای آخر دولت دهم حرکاتی رو بکنه برای تثبیت نظرات قبلی خودش نسبت به خانه سینما یا موازیکاری صنوفی که انجام داده بود و در دراز مدت هم تلاش داشت میکرد که بتونه خانه سینمای دیگری رو تشکیل بده که با نامه محمود احمد نژاد صحبت هایی شد که بر اساس همون اساسنامه قبلی خانه سینما یک بار دیگه بازنگری بشه و خب اعضای خانه سینما هم توی جلسات نشستن و خب به نتایج مشخصی رسید و جوادش هم از داری با در نظر نگرفتن اون نتایج و آوردن دلایلی که خب در خبرگزاری ها منتشر شده مثل اضافه شدن نام جمهوری اسلامی به خانه سینما با توجه به تمام این رفتارهایی که از پیش جوادش هم به نسبت خانه سینما و اعضای خانه سینما داشت پیش نمی‌شد که امروز با توجه به ریاست سازمان سینمایی که داره تلاش بکنه تا یک مقدار بیشتر از قبل هم نسبت محمود احمدی نژاد هم نسبت به اعضای خانه سینما و خود خانه سینما خود نشون بده و قبل از رفتنش و قبل تحویل دادن این مسند بتونه نظراتش رو به یک حالت تثبیتی در بیاره که ممکنه برای دولت برای دردسر ساز هم بشه.
در اکران سینماها فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی پرفروش‌ترین فیلم این روزهای سینما هاست. این فیلم که از هفته پیش اکرانش را آغاز کرده روزانه تقریباً 40 میلیون تومان در سینماها فروش می‌کند و مجموع فروشش را در این مدت به 200 میلیون تومان رسانده. همزمان بحث‌ها درباره کیفیت این فیلم و به ویژه مقایسه‌اش با ساخته‌های تحسین شده قبلی آقای فرهادی در محافل رسانه‌ای و حتی میان تماشاگران نیز بسیار داغ است.
Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame ? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable ?
Oui.
Tu vis avec quelqu'un ?
Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce ?
Elle est arrivée ?
Ouais.
پس از فیلم گذشته پرفروشترین فیلم ساخته تازه داریوش مهرجویی است. مجموعه فروش فیلم چه خوبه که برگشتی به بیش از 500 میلیون تومان رسیده، در حالی که همچنان اظهار نظرها درباره کیفیت این فیلم در مقایسه با سایر ساخته های داریوش مهرجویی ادامه دارد.
الو چطوری دکتر، خوبی؟ آره کی میرسیم بیام دنباله؟ ببین فقط هر چه هم فیلم رو خود دلار بیاره.
آمارهای فروش سینمای ایران در حالی اعلام می شود که وضعیت فروش فیلم ها به نوشته خبرگزاری ایسنا در 3 ماهه اول امسال به میزان 42% کاهش یافته و همین باعث نگرانی شدید سینماداران شده است.
سینمای جهان.
با اکران همزمان دو فیلم دانشگاه هیولاها و جنگ جهانی زد، یکی از بهترین فروش‌های آخر هفته در بازار آمریکای شمالی رقم خورد. انیمیشن دانشگاه هیولاها، تولید مشترک شرکت‌های دیزنی و پیکسار، در اولین هفته اکران در ایالات متحده و کانادا به فروش بسیار خوب 82 میلیون دلار دست پیدا کرد و ضمن اینکه فیلم اول هفته شد، بیشترین فروش افتتاحیه فیلمی از پیکسار پس از داستان اسباب بازی 3 را به نام خودش ثبت کرد. دانشگاه هیولاها که قسمت دوم انیمیشن محبوب شرکت هیولاها محسوب می شود، در سطح بین المللی نیز در هفته اول اکران در 35 کشور 54.5 میلیون دلار فروش داشته است. Welcome to the scare floor.
How do I become a scare?
I'm officially a college student.
Mike Wazowski.
James B. Sullivan.
Like Bill Sullivan?
He's my dad.
I expect big things from you.
قله دوم جدول به فیلم آخرالزمانی جنگ جهانی زد با بازی براد پیت رسید. این فیلم هم که فروش 66 میلیون دلاری هفته اولش بیش از پیش بینی ها بود، با این فروش بیشترین فروش افتتاحیه فیلمی از براد پیت را به نام خود ثبت کرده. جنگ جهانی زد را مارک فورستر بر مبنای رمان پرفروشی به همین نام کارگردانی کرده و در آن براد پیت نقش کارمند سازمان ملل متحد را بازی می کند. او برای مقابله با یک بیماری عالمگیر که باعث تبدیل انسانها به زامبی ها شده دست به کار می شود.
As we know it will come to an end in 90 days. It's on us to change that.
I can't leave my family.
Don't pretend your family is exempt. When we talk about the end of humanity.
مرد فولادی، سوپرمن تازه سینماها، در هفته دوم اکران شاهد کاهش 65% فروشش بود. با این همه این فیلم توانست مجموع فروش داخلیش را از مرز 200 میلیون دلار و فروش جهانیش را از رقم 400 میلیون دلار بگذراند. این هفته به لطف موفقیت فیلم‌های دانشگاه هیولاها و جنگ جهانی زد، مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی در تعطیلات آخر هفته رقمی حدود 236 میلیون دلار شد که یکی از 10 هفته موفق تاریخ سینمای آمریکا به لحاظ فروش را رقم زد.
تئاتر.
در شرایطی که انتخاب حسن روحانی باعث امیدواری نسبی نسبت به بهبود وضعیت فضای فرهنگی و هنری کشور شده، خانه تئاتر هفته گذشته در نامه‌ای به آقای روحانی با مطرح کردن بخشی از مشکلات و خواسته‌های جامعه تئاتری ایران، خواستار اضافه شدن نام هنر به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آینده شد. این نهاد صنفی با بیان اینکه سالهای گذشته بیش از پیش دورانی تلخ برای تئاتر ایران بوده، با برشمردن مشکلاتی چون بی‌اعتنایی به وضعیت معیشتی هنرمندان تئاتر، نپرداختن بودجه تصویب شده تئاتر به تئاتری‌ها، بی‌اعتنایی به نمایش ایرانی، سانسور فراقانونی، دخالت نهادهای غیر مسئول و غیر مرتبط با تئاتر، خواستار توجه بیش از پیش دولت آینده به تئاتر ایران شدند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.